عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای سمیع و بصیر، خطا پوش بخشنده و بی‌نظیر.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحالیم که به جمع ما پیوستین. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شماره های پیامگیر رادیو دری دو شماره هست که خدمت شما اعلام میکنیم و خوشحال میشیم که پیام های شما را دریافت بکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند قرآن کتابی است که حل مشکلات شما در آن است و حق و باطل را به آسانی از هم جدا می‌کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در آیه 11 سوره تغابن آمده و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کس به خدا ایمان بیاورد خداوند قلبش را هدایت می کند. کلمه قلب که 20 بار در قرآن کریم تکرار شده و در فارسی هم استفاده می شود یعنی دل. قلب در قرآن کریم به معنای مرکز ادراک و توجه انسان است. به همین خاطر در آیه 4 سوره احزاب می خوانیم
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه،
خداوند در وجود یک انسان دو قلب قرار نداده، یعنی نمی تواند در یک زمان به دو موضوع مختلف توجه کند. دوستان عزیز، آیه 46 سوره حج به نکته مهمی اشاره می کند.
لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب،
چشم ها کور نمی شود بلکه دل ها کور می شود و حقیقت را نمی بیند. دوستان عزیز، کلمه قلوب جمع قلب است، به معنی دلها و قلبها. عبارت فی قلوبهم مرض 10 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود در دلهایشان بیماری است. آیه 16 حدید راهزنی تبهکار به نام فضیل ابن عیاض را به مؤمنی نیکوکار تبدیل کرد.
أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ.
آیا وقت آن نرسیده که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع شود؟ پایان آیه 18 رعد بسیار معروف است.
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.
آگاه باشید، دلها به یاد خدا آرام می گیرد. یکی از دعاهای معروف و زیبا در آیه 8 آل عمران آمده.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
پروردگارا، دلهای ما را پس از آن که هدایت کردی از انحراف نگه دار و از رحمت خاص خود به ما عنایت کن که تو بسیار بخشنده ای.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنیل الاجر فی دار السلام خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 33 سوره نور آشنا شویم. داستان آیات.
عبدالله ابن ابی پیش از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه در تکاپو بود از هر راه ممکن بر ثروت و قدرت خود بیفزاید و بر ریاست مردم مدینه که آرزوی دیرینش بود برسد. او برای رسیدن به این اهداف هر گونه درآمدی را مشروع می دانست. رباخاری یکی از راه های کسب درآمد وی بود. او با پولی که از این راه می اندوخت، باغ و زمین می خرید و بر ملک خود می افزود. همچنین با این پول گروهی را به خدمت گرفته بود تا در شهر اعمال نفوذ بیشتری داشته باشد. علاوه بر آن خرید کنیزان زیبارو و کسب درآمد سرشار از این راه از دیگر کارهای او به شمار می رفت. عبدالله شماری از این زنان زیبا را از روم به شهر مدینه آورده بود و آنان را به فساد و فحشا مجبور می کرد. آنان از این کار تنفر داشتند، ولی این مرد تبهکار راضی نمی شد با پول گزافی که برای خرید این کنیزان پرداخت کرده است آنان را به کار دیگری وادارد. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محیط ظلمانی جزیره العرب بر رسالت برانگیخته شد، نور امیدی در قلب همه محرومان تابیدن گرفت. کنیزانی که مجبور به فحشا بودند بیش از پیش به رهایی خود امید بستند، زیرا مسلمانان کسب درآمد از این راه را کناری نهاده بودند و کنیزان خود را به کارهای مشروع وامی داشتند. تنها عبدالله ابن ابی که به ظاهر مسلمان شده بود ولی رهبر منافقان به شمار می آمد، همچنان به کار زشت خود ادامه می داد. مسلمانان برای کمک به کنیزان و رهایی آنان از چنگال عفریت فحشا در اقدامی هماهنگ 4 تن از آنان را خریدند و آزاد کردند. این کنیزان مسلمان شدند و در مدینه باقی ماندند. در این میان هنوز 2 کنیز زیبا و گرانبهاتر نزد عبدالله باقی ماندند، زیرا کسی بهای خرید آنان را نداشت. آنان که از اجبار و سختگیری های عبدالله به تنگ آمده بودند، بناچار از نزد او گریختند و بر رسول خدا پناه آوردند. در اینجا بخشی از آیه 33 سوره نور نازل شد و مردم را از این کار باز داشت.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
وكسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردد، خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است. توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد.
این آیه نشان می‌دهد که مردم در عصر جاهلیت تا چه اندازه در انحطاط اخلاقی گرفتار آمده بودند که حتی گروهی پس از مسلمان شدن هنوز از این راه کسب درآمد می‌کردند.
دوستان، نقل شده که عابدی چندین سال عبادت میکرد. در عالم رویا به او خبر دادند که خداوند مقدر فرموده نصف عمرت فقیر باشی و نصف دیگر غنی. حال اختیار با خود توست که ابتدا فقر را انتخاب کنی یا ثروتمند بودن را. عابد گفت: زن صالحه و عاقلی دارم، ابتدا با او مشورت می کنم. زن گفت: نصف اول عمرت را ثروت انتخاب کن. با مرور در زندگی عابد نعمت فزونی یافت. زن گفت: ای مرد، وعده خدا حق است، همینطور که خدا نعمت می دهد تو هم انفاق کن. عابد همچنین کرد. نصف عمرش گذشت، منتظر بود تا فقیر شود، اما فرقی نکرد. همینطور نعمت خدا بر او جاری بود. به او خبر دادن تو با انفاق تشکر کردی، ما هم مالت را زیاد کردیم. شکر مال انفاق است، چنان که کفرانش روی هم گذاشتن ثروت و عدم بخشش است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امثال و حکم قرآنی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. برای شنیدن یک مثل قرآنی دیگر دقایق را با ما همراه باشید. عزیزان، فطرت انسان‌ها مخالف باطل و حق طلب است. قرآن مجید مبارزه حق و باطل و سرانجام آن را در آیات زیادی مطرح کرده و اهمیت شناخت آنها را با زدن چند مثل یادآور شده است. یکی از این مثل‌ها در آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم آمده است.
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما
آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه و گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد و خداوند برای مردم مثلها می زند شاید متذکر شوند و پند گیرند. همچنین کلمه خبیثه و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد.
عزیزان، قرآن کریم در این مثال حق را کلمه طیبه و پاکیزه نامیده که برخی از مفسران آن را کلمه طیبه لا اله الا الله دانستند. این کلمه مبارک همچون شجره طیبه است که ریشه هایش مستحکم و استوار و شاخه هایش سر به آسمان کشیده و در واقع درخت سعادت انسان محسوب می گردد. این درخت که همان حقیقت توحید است، قلب انسان را زنده می کند و با او چندان امنیت و اطمینان می بخشد که در مقابل بت پول، مقام، شهوت، رشوه، ربا و مانند اینها سجده نمی کند و برای حفظ مقام با دروغ و سخنچینی روی نمی آورد. برخی دیگر از مفسران کلمه طیبه را به شخص مؤمن معنی کرده و معتقدند درخت وجود مؤمن مانند شجره طیبه دارای میوه‌های مختلف تمام فصل از قبیل سخاوت، شجاعت، جود، مهر، محبت، احسان، ایمان و مانند آن است. عده دیگر نیز کلمه طیبه را با امامان معصوم از اهل بیت پیامبر علیهم السلام تفسیر کردند. این بزرگواران شجره طیبه هستند که شاخسار وجود آنها سرشار از میوه های هدایت است و هر کس به تاریخ زندگی کلمات و سخنانشان نزدیک شود و دست نیاز به سوی آنها دراز کند بی بهره نخواهد ماند. اما مسئله کلمه خبیثه و ناپاک همانند درخت خبیث و ناپاک و بیریشه است که از روی زمین کنده شده و در برابر طوفان‌ها هر روز به گوشه پرتاب می شود و قرار ثبات برای آن نیست. کلمه خبیثه همان کلمه کفر و شرک، گفتار زشت و شوم و برنامه های گمراه کننده و غلط است. واضح است که چون این درخت ریشه آن کنده شده، نمو و رشد نداشته و ثبات و استقرار نمی‌یابد و همچون قطعه چوبی است که سوزاندن و آتش زدن بیشترین فایده آن است. این درخت مانع راه و مزاحم رهروان است و گاه گزنده است و مجروح کننده. اما جالب این که در وصف شجره طیبه قرآن با تفصیل سخن می‌گوید و اما به هنگام شرح شجره خبیثه با یک جمله کوتاه از آن می‌گذرد و تنها می‌گوید از زمین کنده شده و قراری ندارد، زیرا هنگامی که ثابت شد این درخت بی‌ریشه است دیگر تکلیف شاخ و برگ و گل و میوه‌اش کاملا روشن است.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 7 سوره مریم با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنان در خدمت شما هستیم. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-7 سوره مریم بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، با شما هستیم از شهر مشهد با برنامه در وادی نور از رادیو دری. از همین نزدیکی ها امیر حسین جان موسازاده از مشهد بر ما پیام دادن، نوشتن که سلام خانم، باید خسته نباشین، تشکر از شما به خاطر برنامه قرآنیتان. ببخشین، من یک دختر صنف پنجم ابتدایی دارم که یک روز ازم پرسید چرا قرآن به زبان عربی نازل شده و من نمیدانستم که چه جوابی برش بدم. به همه این خاطر با برنامه شما پیامک دادم که این سوال از شما بپرسم. تشکر جناب امیر حسین موسازاده عزیز، خدا با شما و دخترک نازدانتان سلامتی و جان جوری بده. میشه به این دختر فهیم و خردمند بگویی که دخترم، فرض کن یک روز تحصیلی در همگی در کلاس درس انشا نشستین و معلمتان از یکی از دانش آموزا میخواه انشایی را که نوشته بخونه. او شروع به خواندن به انشایش میکنه، ولی شما دانش آموزان و معلم ها هیچ کدام نمیفهمین که چی میگه، گویا از قاره دیگری آمده باشه. پس از مدتی معلم تأمل برانگیزانه ازش میپرسه اینا چیست که میخوانی دخترم؟ او در پاسخ خنده میکنه و میگه ناراحت نشوین، ما امروز انشای ما به زبان یکی از قبیله هایی که در دل جنگل های آمازون زندگی میکنن نوشته کردیم. آیا معلم و دانش آموزا با این دانش آموز سخت کوش خنده نمیکنن؟ آیا از حرفای او سر در میارن؟ نزول قرآن هم همین گونه است. فرض کنین اگر قرآن به زبان انگلیسی بر پیامبر نازل می شد و با توجه به منطقه جغرافیایی که پیامبر در آن منطقه زندگی می کرد، یعنی حجاز، پیامبر قرآن را به زبان انگلیسی بر مردم می خواند، آیا مردم چیزی می فهمیدند؟ آیا نمی گفتند این حرفا چیست که محمد امین می گه؟ پس با توجه به اینکه خود پیامبر به زبان عربی سخن می گفت و مخاطبان اولیه قرآن هم عرب زبان بودند، طبیعی بود که قرآن به زبان عربی نازل شود. پاسخ این سوال می تانیم از خود قرآن هم بشنویم که می فرماید و اگر این قرآن را به زبان عجمی یا غیر عربی می فرستادیم، می گفتند چرا آیاتش روشن و آشکار نیست؟ آیا کتابی عجمی بر پیامبر عربی نازل می شود؟ بنابراین روال طبیعی اقتضا می کرد که قرآن به زبان عربی نازل شود تا مخاطبان اولیه قرآن یعنی عرب‌ها و اقوام پیامبر آن را بفهمند، با آن ایمان بیاورند و سپس با کمک آنها و دیگر مسلمانان قرآن به سایر زبان‌ها نیز ترجمه شود.
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه با جناب آقای شجاعی همکار خوب ما همراه هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 29 و 30 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.
ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد.
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم.
سنت خداوند در برخورد با مردم اتمام حجت است تا زمانی که سخن حق به گوش مردم نرسد، خداوند کسی را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمی دهد. مشتکان مکه نیز از این قاعده مستثنا نبودند. خداوند در میان امت عرب پیامبری از میان خودشان برگزید که سخنش را به روشنی درک کنند و حق را بفهمند. اما همانند اکثر امتها هنگامی که حق به سراغ آنان آمد، گروه کثیری از آنان به مخالفت برخاستند و به جای پذیرش حق، گوینده حق را جادوگر خواندند و حاضر نشدند که ایمان بیاورند. با این حال خداوند نعمتهای مادی خود را از آنان دریغ ننمود و به آنان مهلت داد تا شاید از راه خطای خود بازگردند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که آنچه از سوی خدا نازل شده سراسر حق است و اگر چنانچه بشر قوانینی در نقطه مقابل دستورات الهی وضع کند باطل است، گرچه اکثریت مردم دنبال روی آن باشند. نکته دوم این که برخورداری افراد از رفاه و ثروت دلیل حق بودن آنها نیست، چه بسا مهلت الهی برای آزمودن مردم باشد. و نکته پایانی این که وقتی که انسان حق را بفهمد، حجت بر او تمام می شود و هر گونه بهانه جویی برای فرار از حق نشان کفر و حق ستیزی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با معرفت برنامه قرآنی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادیم تا از چشمه زلال وحی انشاءالله همه شما بهره‌مند باشید. یاد عزیزان ما هست که ما در برنامه های قبلی صحبت هایی داشتیم راجع به نحوه ارتباط کلامی در قرآن کریم. قرآن کریم ما را توصیه میکرد که ما چگونه با هم دیگر رفتار بکنیم. از اینجا به بعد چند نوبتی در رابطه با اون مواردی که قرآن کریم ما را نهی کرده، از این که در ارتباط کلامی چه کارهایی را نباید انجام بدهیم و اونها را در حقیقت رعایت بکنیم تا ای که یک زندگی توأمی با امنیت، توأمی با شادی و توأمی با خیر و خوبی داشته باشید. در ارتباطات کلامی چیزی را که قرآن توصیه میکنه، یکی مسخره کردن ممنوع است. در سوره حجرات آیه 11 میفرماید یا ایها الذین آمنو. جالبه که مخاطب هم اهل ایمان است. ببینید اینها هم از نشانه های ایمان است. ما اگر ایمان داشته باشیم این توصیه ها را باید جدی بگیریم. یا ایها الذین آمنو، آی اهل ایمان یا آی کسانی که شما ایمان آوردین. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. نباید قومی، طائفه‌ای، گروهی قوم دیگر را مسخره کند. چرا؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اون قومی که شما او را مسخره میکنین از شما خیلی بهتر باشد. ولا نساء من نساء، نباید گروهی از زنان زنان دیگر را مسخره کنند. مثلا شهری ها، روستایی ها را، یا شمالی ها جنوبی ها را، یا نمیدونم این شهر شهر دیگر را، یا این قوم قوم دیگر را. نباید کسی کسی دیگر را مسخره بکنه. عسى ان يكون خيرا منهم، چرا؟ به خاطر اینکه ممکن اونها خیلی از شما زنها بهتر باشد، اونها از نظر اخلاقی بهتر باشد، از نظر ادب بهتر باشد، واقعا از نظر کارایی بهتر باشد، مقام اونها در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بهتر باشد. پس مسخره کردن در ارتباط کلامی ممنوع است. ببینید متاسفانه گاهی بعضی از عادتهای بسیار بسیار بدی را در وجود یک عده از افراد میبین. امیدوار هستم که شنوندگان عزیز ما چنین صفاتی و عاداتی در وجود اونها نباشد. عادت به مسخره کردن، این که دیگران را تمسخر بکنیم، این که دیگران را تحقیر بکنیم، این که دیگران را کوچک بشماریم، این کوچک شمردن دیگران و مسخره کردن دیگران در حقیقت ترور شخصیت اونهاست. ما چرا شخصیت دیگران را ترور بکنیم؟ ما چرا بیاییم دیگران را مورد توهین قرار بدیم و بگوییم فلان قوم از فلان قوم برتر و بهتر است؟ ممکنه یک قومی از نظر اقتصادی خوب نباشد اما از نظر اخلاقی بسیار خوب باشد، از نظر اقتصادی خوب نباشد اما از نظر رفتار اجتماعی بسیار قوم و مردم و طائفه خوبی باشد. یک عادت بسیار زشت است که ما بخوایم کسی را یا قومی را یا طائفه ای را یا فامیلی را یا خانواده ای را مورد تمسخر قرار بدیم. قرآن کریم به شدت ما را از این کار نهی میکنه و به عنوان مؤمن ما را مورد خطاب قرار میده که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین و میگین من مؤمن هستم، لا یسخر قوم من قوم، نباید قومی قوم دیگر را مسخره بکند، ولا نساء من نساء، و نباید زنی زنهای دیگری را یا زنانی زنانی دیگری را مسخره بکنه به دلیل این که ممکن اونها از شما بهتر و برتر باشد. این یکی از صفاتهای بسیار ناپسند در روابط اجتماعی است که ما بخوایم کسی را مورد تمسخر قرار بدیم. بهترین راه رابطه کلامی و ارتباط با مردم همان است که قرآن کریم قبلا در آیاتی که خدمت شما عرض کردیم، اینه که با نیکوترین وجه با مردم حرف بزنیم و سخن بگوییم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت بکنه که در روابط اجتماعی خود، در روابط بین فردی خود از انسانهایی باشیم که هیچ کسی از زبان ما آزار و اذیت نبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب
بالعرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن سلام